با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده خبرها و گزارشها در این بخش خبری کوتاه. کرونا جان 482 نفر دیگر را در ایران گرفت. وزارت خارجه استرالیا میگوید آزادی پژوهشگر استرالیایی اولویت اصلی دولت این کشور بوده است. و جمهوری اسلامی ایران علیه شماری از کشورهای اروپایی برای بازپس گرفتن مطالبات مالی خود دست به اقدام قضایی زده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز میکنیم با مروری بر آخرین خبرها در ارتباط با بیماری کرونا در ایران. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی امروز از مرگ 482 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 طی 24 ساعت گذشته خبر داد. سیما لاری مجموع جانباختگان این بیماری را تاکنون 46689 نفر اعلام کرد. خانم لاری همچنین از شناسایی 13961 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور طی شبانه روز گذشته خبر داد. آمار رسمی ارائه شده توسط وزارت بهداشت جمهوری اسلامی مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست و آمار واقعی بسیار بیش از آمار رسمی برآورد می شود. از دیگر سو معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایرج حریرچی میگوید 35% از مرگ و میر استانها مربوط به بیماری کووید 19 است. به گفته آقای حریرچی 70% از قربانیان را افراد بالای 60 سال تشکیل میدهند. همچنین آقای حریرچی روز پنجشنبه گفت با اعمال محدودیت‌های کرونایی از 89 شهر با وضعیت قرمز 69 شهر به وضعیت نارنجی یا زرد رسیدند. آقای حریرچی با اشاره به اینکه در این مدت تعداد بستری‌ها در بیمارستان‌ها هم کاهش یافته گفت تا آخر بهمن طبق طرح محدودیت‌ها باید 40% مرگ و میر و 50% بستری‌های ناشی از کرونا را کاهش دهیم. او همچنین تاکید کرد به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی شهروندان این تعطیلات نمیتواند دراز مدت باشد و باید در شیوه رفتاری مردم تغییر ایجاد شود. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در گفتگو با خبرگزاری روسیه ریا نوستی از مذاکرات متخصصان ایرانی با طرف روسی خبر داد. سیما لاری با بیان اینکه در حال حاضر اسناد مطالعات در حال بررسی است گفت از سوی طرف روسی به زودی دعوتی برای برنامه ریزی این طرح صورت می‌گیرد. سخنگوی وزارت بهداشت جزئیات بیشتری در این زمینه که با کدام یک از تولید کنندگان واکسن کرونا در روسیه مذاکره می‌شود اعلام نکرد. کاظم جلالی سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه چندی پیش اعلام کرد که تهران مصمم به همکاری با مسکو در ساخت واکسن کووید 19 است. این در حالی است که رضا ملکزاده معاون مستعفی وزیر بهداشت پیشتر گفته بود ایران توان تولید واکسن کرونا را ندارد. خبرها را ادامه میدیم با خبری دیگر. آزادی کایلی مور گیلبرت پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی که در سفر به ایران بازداشت و زندانی شده بود. ماریس پاین وزیر خارجه استرالیا در بیانیه‌ای تاکید کرد که آزادی خانم گیلبرت در اولویت اصلی دولت این کشور بوده است. در بیانیه وزارت خارجه استرالیا تاکید شده که دولت استرالیا همواره دلایلی را که دولت ایران برای بازداشت و محکومیت خانم گیلبرت مطرح کرده رد می‌کند. به نوشته وزیر خارجه استرالیا آزادی کایلی مور گیلبرت از طریق تعامل دیپلماتیک با دولت ایران حاصل شده است. خانم گیلبرت پژوهشگر و شهروند استرالیایی بریتانیایی که به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران زندانی بود با افرادی که ایران آنها را تاجر می‌نامد مبادله شد. از طرف دیگر 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و سراسر جهان با امضای توماری از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستند تا احمد رضا جلالی پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی را آزاد کند تا او بتواند به خانه و زندگیش بازگردد. در نامه برندگان جایزه نوبل خطاب به آقای خامنه‌ای آمده است: ما از شما می‌خواهیم شخصا به این پرونده رسیدگی کنید و مطمئن شوید که با دکتر جلالی برخورد انسانی و عادلانه‌ای می‌شود و در اسرع وقت او آزاد خواهد شد. بشنوید از آخرین وضعیت پرونده احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ساکن سوئد که در زندان اوین به سر میبره و در یک قدمی اجرای حکم مرگ قرار داره، در گزارشی از مهرداد قاسمفر.
سناریوی مرتبط با احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگری که در آستانه اعدام است، داستانی ساده و بارها اجرا و تکرار شده در جمهوری اسلامی دارد. یک چهره علمی ساکن خارج از کشور پس از چندین بار دعوت مراکز علمی و دانشگاهی ایران و چند سفر عادی، ناگهان به عنوان جاسوس دستگیر و با اعترافات تلویزیونی علیه خودش به اعدام یا زندانهای طولانی مدت محکوم می شود. اعلام حکم اعدام احمدرضا جلالی با واکنش و حیرت مجامع علمی جهانی همراه بوده است. در آخرین مورد، روز چهارشنبه 149 برنده جایزه نوبل از رشته‌های مختلف و از سراسر جهان با امضای توماری از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی خواستند تا احمدرضا جلالی به کنار فرزندان خردسالش برگردد. این تومار می‌افزاید که شمار دانشمندانی که به این پویش پیوستند همچنان در حال افزایش است. در همین روز کمیته دانشمندان نگران، یک نهاد مستقل بین المللی حقوق بشری، نیز با ارسال نامه‌ای خطاب به حکومت ایران نوشت فوراً هر گونه برنامه برای به قتل رساندن این دانشمند بیگناه را متوقف کنید. پیش از این آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم درباره پرونده احمدرضا جلالی ابراز نگرانی کرده بود. از سوی سازمان عفو بین الملل هم از جامعه جهانی خواسته که پیش از آن که دیر شود برای نجات جان آقای جلالی اقدام کند. دیانا اتهاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل، در این باره گفت ما از این که احمدرضا جلالی را به سلول انفرادی منتقل کرده و حکم اعدام او را ظرف یک هفته آینده اجرا کنند بسیار وحشت زده ایم. معاون سازمان عفو بین الملل افزود هولناک است که با وجود درخواست‌های مکرر کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل برای لغو حکم اعدام احمدرضا جلالی و آزادی او، مقامات ایرانی در عوض تصمیم گرفتند که بر اجرای اعدام این ظلم برگشت ناپذیر پافشاری کنند. احمدرضا جلالی خود در سال 1396 طی نامه‌ای از درون زندان تمام اتهامات وارده را رد کرده بود. او نوشت من هرگز فعالیتی علیه کشورم نداشتم. من هرگز برای کشور اسرائیل یا هر کشور دیگری جاسوسی نکردم. خانواده آقای جلالی میگویند آن لینده، وزیر خارجه سوئد، هم با محمد جواد ظریف در این باره تماس گرفته و خواهان عدم اجرای حکم اعدام و آزادی این پزشک و پژوهشگر ایرانی سوئدی شده است. همه این نامه ها، درخواست ها و واکنش های بین المللی در حالی است که همسر احمدرضا جلالی روز چهارشنبه خبر داد که او از روز سه‌شنبه دیگر تماسی با خانواده‌اش نداشته و در حال حاضر به بخش قرنطینه بند 209 زندان اوین منتقل شده است، جایی که پس از آن و برای اجرای حکم از آنجا به زندان رجای شهر منتقل خواهد شد. هلاله موسویان، وکیل آقای جلالی، هم در گفتگو با رادیو فردا این خبر را تایید کرد. ویدا مهرانیا، همسر آقای جلالی، درباره فرزندانش میگوید پسر 8 سالش دائم از علت بازنگشتن پدر به خانه میپرسد.
بارها از من پرسیده بابا کی برمیگرده، من گفتم یه روزی برمیگرده، به من گفته که من به حد کافی بزرگ شدم به من بگو که چرا برنمیگرده، و من در جوابش گفتم پدر تو پیش آدم های بد گرفتار شده، امیدواریم که خیلی از آدم ها دارن به بابات کمک میکنن که بتونن اونو نجات بدن و اونو برگردونن پیش تو.
او در ادامه میگوید همسرش در آخرین تماس تلفنی به او گفته است اگر حکم اعدامش اجرا شد به پسر 8 سالشان بگوید که پدرش تصادف کرده است.
بله، شنیدید گزارش مهرداد قاسمفر بود درباره آخرین وضعیت احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر دو تابعیتی ساکن سوئد که در یک قدمی اجرای حکم مرگ قرار داره. اما باز هم بپردازیم به یک موضوع مرتبط با حقوق بشر. انجمن قلم آلمان با انتشار بیانیه خواهان آزادی آنیسا جعفری مهر، فعال فرهنگی و یکی از اعضای نویسندگان فصلنامه ادبی به زبان کردی شده. این نویسنده 27 سال است و شهرام میریان جزئیات بیشتری درباره اون داره که برامون میگه.
انجمن قلم آلمان در این بیانیه از آنیسا جعفری مهر، عنوان نویسنده، مدرس زبان کردی و عضو شورای نویسندگان یک محفل ادبی هنری یاد کرده که در 3 آذر ماه جاری از سوی سپاه پاسداران در شهرستان اسلام‌آباد غرب از توابع کرمانشاه دستگیر شده. این انجمن که همواره از آزادی اندیش و بیان و اشاعه زبان مادری در دنیا دفاع می کند، ضمن اعتراض به دستگیری آنیسا جعفری مهر، از حکومت جمهوری اسلامی ایران هم درخواست کرده هرچه زودتر او را از زندان آزاد کند. انجمن قلم آلمان از وزارت خارجه در برلین هم خواسته از تمامی امکانهای سیاسیش بهره گیرد و در آزادی این نویسنده جوان کرد بکوشد. این انجمن آلمانی در ادامه بیانیه خود نوشته آنیسا جعفری مهر به این دلیل بازداشت شده که مقاله های به زبان کردی نوشته و منتشر کرده و چنین کاری مورد پسند حکومت ایران نیست. انجمن قلم آلمان سپس به اهداف این نهاد در دنیا اشاره کرده و افسوده پیکار این انجمن جهانی تنها در دفاع از آزادی اندیش و بیان خلاصه نشده، بلکه حمایت از اشاعه زبان مادری هم بدون محدودیت و قید و بند در دستور کار این انجمن قرار دارد. بر پایه گزارش ها، آنیسا جعفری مهر 27 ساله دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته زبانشناسی، فعال فرهنگی، نویسنده و مدرس زبان کردی است. او همچنین از اعضای شورای نویسندگان یک فصلنامه ادبی هنری به نام ژه است. این نشریه تاکنون 3 شماره آن به شکل آکادمیک و با محتویات ادبی منتشر شده. در کنار مقاله های کردی، آثار نویسندگان ادبیات مدرن از زبان های فرانسه، آلمانی، انگلیسی، اسپانیولی، عربی و ترکی هم به کردی ترجمه و در فصلنامه ژه گنجانده می شود. خانم جعفری مهر در آذر ماه سال پیش هم از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ساعاتی بازجویی با قرار کفالت آزاد شد. خبرگزاری هرانا هم در گزارشی ضمن اشاره به بازداشت آنیسا جعفری مهر همزمان از دستگیری داریوش مرادی، دیگر فعال فرهنگی اهل اسلام آباد غرب هم خبر داده که دوشنبه این هفته توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 عصر تا 9 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز،
از 7 شب تا 1 بامداد و از 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 6 عصر 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 7 و نیم صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 11 صبح تا 7 شب 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
و از 11 صبح تا 5 عصر ردیف 16 متر برابر با 17560 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دنبال کنید.
اجازه بدید در فرصت باقی مونده پیش رو چند خبر کوتاه رو هم به آگاهیتون برسونم. رئیس جمهور ایران حسن روحانی روز پنجشنبه گفت اقتصاد ایران بزرگ و مقاوم است و در برابر تحریم‌ها تاب آورده است. آقای روحانی در مراسم بهره برداری از طرح‌های ملی وزارت نفت، تحریم‌های 3 سال گذشته علیه تهران را جنگ عنوان کرد و گفت ملت ایران پیروز شد. معاون حقوقی حسن روحانی میگوید جمهوری اسلامی علیه شماری از کشورهای اروپایی برای باز پس گرفتن مطالبات پولی و مالی خود به اقدامات قضایی دست زده است. از دیگر سو الیوت آبرامز نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران میگوید آمریکا تحریم‌های جدیدی را علیه 4 نهاد روسیه و چین مرتبط با برنامه موشکی ایران اعمال خواهد کرد و سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ و واکنش به این تحریم‌ها از اعتراض قاطع دولتش خبر داد و گفت از واشنگتن می‌خواهد اشتباه‌های خود را اصلاح کند. و سرانجام این که به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید.